درس 36 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که بر اساس روایات دیه زن نصف دیه مرد است و عرض کردیم که مسئله اتفاقی است. تعبیر میکنن که کافه مسلمین اعم از شیعه و سنی به این مطلب قائلند. فقط در بین اهل تسنن دو نفر مخالف هستند که فرماد لم یعتد به ما، افرادی هم نیستن سرشناس، بلکه اعتنایی به اونها نشده. حتی اونایی هم که از خودشون ادعای اجماع کردند استثناء نکردند که بگن دو نفر مخالفند، گفتن مسئله اتفاقی است. اعتنا به این دو نفر و قولشون مخالفتشون نکردن. پس هم مسئله اجماعی و اتفاقی است بین علما و هم نصوصی که دال بر این مطلب هست در حد تواتر، که عرض کردیم مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که می فرمود علیه النصوص الصحیحه المستفیضه والمعتبره التي کادت تکون متواتره. روایات هم فراوان از نظر سند معتبر صحیح، و عرض کردیم دیروز که در قرآن ما راجع به دیه که چیست و چه مقدار اصلا بحثی نیست. فقط در موردی که کسی کسی رو بکشد، قتل خطایی حال یا شبه عمد یا خطای محض، فرمود دیتون مسلمتون الی اهله. قرآن فقط فرمود دیه باید بده، اما دیه چیست، چه مقدار، اینا روایاتی که مبین قرآن و مفسر قرآن هستند اونا بیان کرد. همون روایات، همون بزرگانی که در روایات فرمودن که دیگه یکی از شش چیز است، اعم از قتل خطایی، شبه عمد یا عمد، دیگه یکی از شش چیز است. مقدارش هم تعیین کردن من الابل مئه، صد تا شتر، گاو دویست تا، گوسفند هزار تا، یا عرض کنم که دینار هزار مثقال، هزار دینار، درهم ده هزار، قله دویست دست. همین بزرگانی که تعیین میکنن میگن این دیه رجل حر مسلم است. سه تا قید، رجل، مسلمان، حر. هر کدوم از این قیود نباشد دیگه این دیه نیست، دیهش فرق دارد. خب اگر رجل نشد مرعه شد، اون دو قید دیگه را داره، مرعه مسلمه حره، اونجا رجل مسلمه حر بود، اینجا مرعه مسلمه حره است. فرمود دیهش نصف دیه مرد. از ابل اونجا 100 تا بود، اینجا 50، همون هست، همون شش چیزه، چه قتل خطایی، چه شبه عرض کنم که عمد، چه عمد، دیگه همین شش تاست. منتها مقدار فرق، اونجا 100 تا شتر بود، اینجا 50 تا، اونجا 10,000 درهم بود، اینجا 5,000 درهم. اونجا عرض کنم که گوسفند 1,000 تا بود، اینجا 500 تا. پس همونا بیان میکنن که دیه زن نصف دیه مرد است. روایاتش هم خوندیم، گفتیم در دو باب این روایات اومده در وسائل، یکی در باب 5 از ابواب دیات، چند تا روایتش بیشتر نقل نکرده، ولی عمده روایات در باب 33 از ابواب قصاص فی نفس که در بحث قصاص خوندیم این روایات. حالا مجدد دو تا شو دیروز خوندیم، صحیحه بود، عرض کنم که هر دو رو مشایخ ثلاث نقل کردن و دلالتش هم تام بود. روایت سوم امروز میخونیم، باز اینم صحیح هست، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فالرجل یقتل المرأة متعمدن، مردی زنی را عمدن میکشه، فاراد اهل المرأة ان یقتلوه، ولی یدم کسان اون زن میخوان قصاص کنن، ان یقتلوه میخوان اون مرد قاتل رو بکشند. امام فرمود زاکه لهم، حق دارن، میتونن این کار رو بکنن. مردی زنی را کشته، اولیاء دم اون زن میخوان مرد قاتل رو در مقابل اون زن قصاص بکنند. فرمود زاکه لهم، حق دارن، منتها یه شرط داره، اذا ادو الى اهلهی نصفت دیه، حق دارن اون مرد قاتل رو قصاص کنند، منتها به شرط این که قبل از قصاص نصف دیه به او بپردازن. اذا ادو الى اهلهی نصفت دیه و انقبل دیه، اگر نخواستن قصاص بکنن، میگن ما دیه میخوایم، زن کشته شده، اولیاء او راضی میشن به اخذ دیه، و ان قبل دیه فلهم نصف دیه رجل، نصف دیه رجل میتونن بگیرن که دیه زن نصف دیه رجل است. این یه فرض که مردی زنی را کشته. در ذیل فرمود و ان قتلت المرأه الرجل، عکس اونه، اگر یک زنی مردی را کشته، حالا اولیاء اون مرد که کشته شد میخوان زن را قصاص کنند، قتلت به، اون زن قصاص میشه، کشته میشد، به در مقابل اون مرد، قتلت به، حق دارن اولیاء اون مرد زن قاتل رو قصاص کنند. خب اونجا نصف دیه باید بدن، اینجا میتونن نصف دیه بگیرند، چون در مقابل کشته شدن یک زن یه مرد رو میخوان قصاص بکنن. بله، در عکس، اینجا در مقابل کشته شدن یک مرد زن رو میخوان قصاص بکنن، دیه زن نصف دیه مرده. یه مرد کشته شده که دیهش 10,000 درهمه، یه زن رو میخوان بکشن در مقابل استیفا کنن که 500 درهمه، آیا چیزی باید بدن بگیرند؟ هم نفسش رو بگیرن هم نصف دیه. اگر قیاس بود باید اینجور بگی. امام فرمود قتلت به، لیس لهم الا نفسها، فقط میتونن نفس او رو بگیرن، دیگه نباید بگن نصف دیم بده، که زن رو بکشن نصف دیم بگیرن. لیس لهم الا نفسها، تو اون روایت هم داشت که لیس یجنی، یک انسان بیش از نفس خودش، جنایتش بیش از نفسش نیست، فقط نفسش رو میتونن بگیرن. مازاد دیه اینجا دیگه اعتباری نداره. این سه تا روایت، بله حالا در باب قصاص اونجا بحث شد، در باب قصاص نه، فقط حق 10 نفر میان یک زن رو قصاص میکن، بیش از این نیست. عرض کنم که روایت 4، باز این عن ابی بصیر قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الجراحات الا ان قال، این ذیل روایت شاهد حرف ماست، قال ان قتل رجل امرأته، مردی زن خودش رو بکشد، یا توی نقلم دارد که ان قتل رجل امرأتن، نه امرأته، فرق نمی کند، عمدن، مردی زنی را عمدن کشته، فاراد اهل المرأه ان یقتل الرجل، اولیاء دم میخوان این مرد قاتل رو قصاص بکنند. ردوا الى اهل الرجل نصف الدیه و قتلوه. امام فرمود نصف دیه اولیاء زن، نصف دیه به اهل رجل میدن و قصاصش میکنن. تعجب فرمودن. در زیل قال و سألته عن المرأة قتلت رجلا، عکس او، یک زنی مردی رو کشته، قال تقتل، اون زن رو میکشن، قصاص میکنن، ولا یغرم اهلها شیئا، ولی اهل اون زن فقط زن رو تحویل میدن که قصاص بشه، چیزی اضافه نباید بدن. ببینید تمام این روایات چند مطلب رو صریحا دلالت دارد. یک مطلب این که بین زن و مرد قصاص ثابت است، اگر مرد زن رو بکشه قصاص میشه، زن مرد رو بکشه قصاص میشه. پس کسی شبهه نکند که مگه میشه مرد رو در مقابل زن قصاص کرد؟ بعد پس این یه مطلب خیلی روشن، همه این روایات دلالت دارد که قصاص بین زن و مرد ثابت است. این یک مطلب. دوم این که دیه زن نصف دیه مرد است، اینم باز به طور صریح روایات دلالت دارد. سوم، اگر مردی زنی را بکشد، گفتیم قصاص ثابته، اگر خواستن اولیاء زن قصاص بکنند باید نصف دیه بپردازن، مازاد دیه بدن، اون مرد رو قصاص کنن. اینم یه مطلب که دلالت داره. عکس این، اگر چنونچه زنی مردی را کشت، اولیاء رجل میخوان زن رو قصاص کنن، بیش از نفسش نمیتونن بگیرن. هر 4 روایت با عبارات مختلف این مطلب رو ثابت کردن که بیش از نفس او حق ندارن بگیرن، چیزی اضافه از زن بگیرن، نصف دیه بگیرن، قصاصش کنن، اینجور نیست. این مطالبی است که روایات دلالت داره. بازم روایات دیگری تو همین باب هست، با عرض کنم که عبارات متنوع و مختلف میتونید مراجعه کنید. باب 33 از ابواب قصاص در نفس. عرض کنم که حالا به اینجا رسیدیم که دیه زن نصف دیه مرد است، بل اتفاق، بل اجماع، به نصوص متواتر. از طرفی در ارث هم میبینیم ارث زن نصف ارث مرد است، اینجا دیش نصفه. در ارث هم قرآن فرمود عرض کنم که بله درست اصل روایه رو می‌خواستیم از اولش یوصیکم الله فی بله یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل بل یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل حظ الانثیین آیه 11 از سوره نساء یوصیکم الله خداوند توصیه میکند به شما حق در حق اولادتون خوب عمل کنید یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل حظ الانثیین برای مرد به اندازه دو سهم زن مثل حظ الحظ یعنی بهره سهم مثل حظ الانثیین مرحوم علامه طباطبایی فرمود این آیه رد قول اون زمان جاهلیت است که زن رو اصلا ارث نمیداد معامله انسان باش نمیکردن برای رد قول اونها قرآن اصل رو دیگه ارث زن قرار داده وقتی میخواد ارث مرد رو مطرح بکنه نمیفرماد ارث او عرض کنم که چقدره فرماد لذکره مثل حظ الانثیین انسا زن چقدر ارث میبره به اندازه دو سهم او به مرد میده یعنی مفروغ و ان گرفتی که زن ارث میبره حالا که میخوام برای مرد هم ارث تعیین کنیم مقایسش میکنیم با ارث زن اون مفروغ و انه که ارث میبره منتها ارثی که برای مرد گذاشته میشه دو برابر ارث زن است. پس آیه میخواد ارث زن رو مفروغ و انه بگیره که او سهم میبره ارث میبره منتها اصل اونه مرد هم ارث میبره منتها دو برابر دو سهم او ارث یک مرد خب پس هم روایات اینجا فرمود دیت المرأه نصف الرجل اونجام در سهم ارث فرمود للذکره مثل حظ الانثیین به اندازه دو تا یعنی زن نصف زن مرد ارث میبره یه مزاحی نقل میکنن مرحوم فاضل فرزند مرحوم علامه خیلی شوخ بوده به پدرش علامه حلی رو نقل میکنن گفته بود چرا خداوند اینجور تعبیر کرده که لذکره مثل حظ الانثیین خب بهتر این بود بفرمود لل انسا نصف الذکر این که اولا بود که لل انسا نصف الذکر چرا مثل حظ الانثیین این مختصرتر بود مفیدتر هم بود لل انسا نصف الذکر اینا پسر علامه مرحوم علامه میگه مرحوم علامه در جواب دستشو میزنه سر شانه فرزند میگه مادرت راضی نمیشد للون حالا نقل میکنن علامانو عرض کنم که اگر ما بخوام وجه این رو بفهمیم که چرا دیه زن نصفه و چرا سهم ارثش هم نصفه مراجعه کنیم به آیه دیگر در قرآن شاید از او بشه استفاده کنیم آیه دیگر می‌فرماد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم در سوره نساء آیه 34 الرجال قوامون علی النساء قوام صیغه مبالغه است مبالغه قیمه قیم یعنی کسی که امور دیگری رو کفالت میکنه، به عهدشه، به عهده میگیرد امر کسی را، امور کسی را، میگیم قیم اوست. جمعش یعنی صیغه مبالغش میاد قوام یا قیام، هر دو هست. الرجال قوامون، اینا قیمهایی هستن با صیغه مبالغه. الان نساء، چرا اینجوره که مرد رو یه قیمومتی بهش میدیم؟ به ما به دو جهت، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به واسه یک فضل و زیادی که خداوند به مردها داده نسبت به زن. فضل الله، این فضل به معنای کرامت نیست، فضیلت نیست که بگیم مرد فضیلت بر زن داره، نه. اون آیه دیگه فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون فضیلت بیشتر، کرامت بیشتر پیش خدا دارد، تقواش بیشتره، میخواد زن باشه میخواد مرد باشه. این فضل به معنای زیاده است، نه به معنای فضیلت و شرافت و کرامت. فضل الله بعضهم، رجال قوامونن، چون یه زیادی در خلقت دارن، خداوند یه زیادی در خلقت به اونها داده بر اساس مصالح. که چی اون زیادی در خلقت؟ تعقل. حیات مرد، حیات مبتنی بر تعقل، تدبر، تفکره. خداوند یک عقل زیادی بر اساس طبع، ملاحظه فرماد در المیزان مرحوم علامه فرماد این طبیعت رجل را نسبت به زن میگه، نه شخص. قبیل رجال علا قبیل نساء، ممکنه بعض افراد مختلف باشن، یک زنی در تعقل تدبر بهتر از یه مردی باشه، یه مردی اون تعقل و تدبر رو نداره، اما طبیعت رجال این فضل رو دارند که خلقتشون بر اساس تعقل و تفکر و تدبره. چون این زیادی رو داره، لازم و فرع این زیادی تعقل این هست که در امور اجتماعی، اموری که نیاز به تفکر، تدبر، تعقل داره، اون امور در اختیار مرد. ولایت، حکومت، زمامداری، عرض کنم که کشور، مثل قضاوت، اینا که مبتنی بر تعقل و تفکره. در مقابل زن، خلقتش بر اساس رقت و عرض کنم که احساسات و عاطفه است، لذا قضاوت رو میگه به عهده مرده. در حرب و جنگ ها و مبارزات و اینها باز مرد هاست. همه امور اجتماعی که نیاز به تعقل و تفکر داره، چون خلقتش بر اساس تعقل. پس الرجال قوامون علی النساء، چرا؟ به ما فضل الله، برای خاطر اون فضل، نه فضیلت، به واسطه اون فضل و زیادی که در خلقت خداوند به او داده است. بله، ببینید اینجا ما الان در مقام این نیستیم که فضیلتی دارد مرد بر زن از نظر عند الله. اونو فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، حالا باشه این اضافه، این حالا به واسطه اون بسیار خوب، ما مخالف نیستیم. ببینید ما مخالف نیست، اما این نه به عنوان یک برتری بهش داده شده. اون بر اساس خلقت، مصلحت، مصلحت اجتماع که هم زن در اجتماع هست هم در مرد، یه اضافه به این دادن برای اینکه اداره امور به عهده او باشه، برای این جهت بهش داده. حالا یه لوازمی هم داره باشه، این نمیخواد عنایت بفرماید. این بله ببینید، ما میخوام بگیم از آیه کسی استفاده نکند که مرد افضل است از زن. چرا؟ به ما فضل الله، به ما خب فرمودید، مطلب واضح عرض کردم. آیه در این مقام نیست الان، در مقام این که بخواد طبیعت مرد شرافت داره عند الله بر طبیعت زن، این آیه دلالت نداره. این آیه میخواد بگه یه فضلی به او دادیم، در زن این فضل نداشتیم، ولی در زن هم یه امتیازات دیگری گذاشته، همون احساسات، همون عاطفه. در اجتماع همینجور که به عقل، تعقل، تدبر نیاز هست برای پیوند اجتماع، ما عاطفه هم میخوایم، عاطفه هم لازمه، احساسات هم لازمه، اون حالت رقت و لطافتی که در او هست اونم این امتیاز رو داره. پس اگر بخوایم شرافت بگیم اونم اون شرافت رو داره. آیه در این مقام نیست کدوم شرافت بر دیگری، برتری بر دیگری داره، نه خلقت رو میگه. به ما فضل الله بعضهم على بعض، یعنی اضافه ای به او داده است، در او این اضافه را قرار نداده. حیات او حیات تعقل، او حیاتش حیات عاطفه و عرض کنم که رقت. این یک. و به ما دوم این که اگر جامعه، اگر اون احساسات، اگر اون احساسات و عواطفی که در زن هست پیوند نخورد با این تعقل، این تعقل هیچ کارایی ندارد. باید اون امتیازات هم بیاد ملزم بشه، تعقل از یه طرف، اون عاطفه و عرض کنم که رقتی هم که در او هست اونم بیاد، دوتایی با هم یه اجتماع صالح میشه. اجتماع عاقل تنها همش خشونته، همش تندی قدرته، اینا اون این حالی نیست. بله
طبیعت زن و مجهوله، فطرت خداگرا
خیلی عرض کردم. ببینید ما چرا توجه به اصل مطلب میگم، من
خوشونت از جنود شیطانه که وهم و حس و
تجربه، نه خوشونت به اون معنایی یعنی تندی و ظلم، نه یعنی بعث و شدت، شدت اشداء علی الکفار،
یعنی رحمت.
ببینید همه ما همین رو میگیم، احسنت اشداء علی الکفار این رحمت است، ما این شدت رو میگیم، این خشونت رو میگیم که رحمت است نه اون خشونت. این اجتماع اگر بخواد هم عقل درش حاکم باشه، هم اون جهاتی که در مرأه هست، میشه یه اجتماع متعادلی که بتوند پیش بره، به سعادت برسه. حالا این مسئله فرعی بود که گفتیم فضله به این معناست. عرض کنم که یه جهت دیگه هم به ما انفقو، الرجال قوامون علی النساء، یکی برای این اضافه تعقل و تدبر که در او هست، و یکی هم به ما انفقو، یعنی انفاق در حق در دست اوست. زمام امر مالی به دست مرد هست که تکفل حال زن به عهده مرده، از نظر عرض کنم که سکنا، از نظر لباس، از نظر معاش، از نظر بهداشت، درمان، حضانتی که حق او هست برای بچه، اداره بچه، همه اینها نیاز به مال دارد، اینا به عهده مرد گذاشته شده. هم مهر میده هم مخارج میده. به این دو جهت، یکی به ما فضل الله، اون اضافهی که در او قرار داده شده، و یکی هم به واسطه به ما انفقو. برای این دو جهت فرمود الرجال قوامون علی النساء، که در حقیقت مرحوم علامه فرمود اگر بخوان در یک اجتماع امور رو بدن، امور مهم، امور عامه، عرض کنم که اجتماع رو در اختیار کسی بخوان بگذارن، در اختیار ید عاقله میگذارن، اون کسی که تعقل درش هست، اون کسی که زمام امر مال به دستشه. به ما انفقو، از این جهت یه فضیلتی عرض کنم که بله، این جهت که مبتنی بر این زیاده الرجال قوامون، این حکم الهی جعل شده که الرجال قوامون علی النساء برای این دو جهت. چون این دو جهت در مرد ثابته، از این جهت عرض کنم که در ارث دو سهم ارث برای مرد قرار داده می شود، برای خاطر اینکه در اجتماع او هست که داره اداره می کند، اموال دست اوست، خرید و فروش و ریب بردن، سود بردن، تکثیر کردن مال، عرض کنم که امثال اینها به دست او گذاشته شده است. اون وقت اگر دو سهم از مال در اختیار ید عاقله قرار بگیره، غلبه پیدا میکند در عرض کنم که امور زندگی، در امور مالی مادی با اون جهات عاقله. میفرماد مرحوم علامه نمیخوام حساب کنیم یک زن و یک مرد که این مرد دو سهم برد اون زن یه ثلث، در اجتماع حساب بکنید، تعبیرشون جیل الرجال با جیل النساء، در یه اجتماع اینجور تمام اموال موجود در دنیا اگر حکومت اسلامی همه جا رو فرا بگیره، دو سهمش مال مرده، دو سهم، یه سهمش مال زن. بجد هر گروهی که امروز تو دنیا زندگی میکنن، اینا یه نسل میرن میدن به نسل بعد، دو سهم اموالشون رو میدن به مردا، یه سهمشو میدن به زن. هر طبقه موجود از مردها و زنها اینجور. پس در کل دنیا اگر انشاءالله زمان امام زمان، چون اسلام اینجور برنامه ریزی میکنن، دو سهم اموال در اختیار مرد، یک سهم از اموال در اختیار زن. غلبه پیدا میکند تعقل بر احساسات، حیات تعقل بر حیات احساساتی، این اضافه اینجور غلبه پیدا میکند. یه اجتماعی که دو سوم تدبیر امور و اموالش در اختیار اون قوه عاقله باشه، رو به سعادت و رو به عرض کنم که تکامل بهتر است تا غلبه عکس. منتها همین رو قرآن جبران کرده، دو سهم داده به مرد از نظر مالکیت، اما از نظر مصرف قضیه به عکسه. از نظر مصرف یه مثال بزنی، فرض بفرمایید یه آقایی یه پسر داره یه دختر، وقتی مرد دو سهم مالش میرسه به پسر، یه سهم میرسه به دختر، درسته؟ 3 میلیون داره، 2 میلیونش مال پسر، 1 میلیونش مال دختر. یه آقای دیگه هم باز عین همین، یه پسر داره یه دختر، مرد، 3 میلیون داره، 2 میلیون مال پسر، 1 میلیون مال دختر. این دختر و پسرها میان با هم ازدواج میکنن، پسر این آقا دختر اون رو میگیره، پسر اون میاد دختر ای رو میگیره. دختر اون که اومد تو این خانه، تو این خانه چقدر مال هست؟ 2 میلیون پسر از پدر ارث برد، 1/3 که دختر برد تو اون منزل اونا. دختر اون آقا اومد تو این منزل، همراهش چقدر مال میاره؟ 1 میلیون. تو این اجتماع امروزی که یه زن و شوهر شدن، 2 میلیون مرد مالک است، مالکه، و 1 میلیون خانوم مالک. خانوم 1 میلیونشو چیکار میکنه؟ میذاره تو بانک، سودشو میگیره. اگر خانه و زندگیش اجاره میده، پولشو میگیره. ملک از اجاره میده، درآمدشو میگیره. حالا دیگه اختلافات نیاریم اینجا. اون آقا چی کار میکنه؟ 2 میلیون پول داره. قرآن فرموده به عدالت، باید با عدل رفتار کنی با زن، عدل اقتضا میکنه چیکار کنه؟ 2 میلیون رو بذارد وسط، 1 میلیونش خودش مصرف کنه، 1 میلیونش خانوم مصرف. حالا مثال زدیم دیگه، حالا مثال زدیم. ما میخوام توضیح بدیم که چجور مال مالکیت زن 1/3، اما مصرفش 2 برابر. توجه فرمودیم؟ مالک 1/3 شد، اونو گذاشت تو بانک، میره سودش هم میگیره. مرد 2 میلیون مالکه، اما قرآن فرموده به عدالت. عدالتش این است که بذاره وسط، 1 میلیونشو خودش مصرف کنه، 1 میلیونشو خانوم مصرف کنه. پس از نظر مالکیت مرد مالک 2 میلیون شد، زن مالک 1 میلیون. اما از نظر مصرف، زن 1 میلیون خودش که مصرف میکنه، از مردم 1 میلیونش مال او شد، مرد 1 میلیون مصرف میکنه، 2 میلیون مالکه. پس حق زن اینجا جبران شد، ولو از نظر مالکیت مالک 1/3 است، اما از نظر مصرف 2 سهم مصرف مال زن شد، 1 سهمش مال او شد. بنابراین پس اینم جبران شده. این که میگیم سهم زن، عرض کنم که 1/3 است، یکی نسبت به امور اجتماعی در کل سعادت یک جامعه است که زمام امر به دست مرد باشه، امور مالی، و یکی هم از نظر مصرف جبران شده که 2 سهم از این مصرف مال زن شده. این حالا یه تتمه‌ای داره باشه فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.